رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق که دعای بیستومش دعای بیستوم صحیفه سجادیه است بودیم که حضرت فرمود و سمنا حسن الولایه، بار الله کاری رو که در طلبش می روم و عهده‌دار آن می شوم موفقم بدار که به خوبی انجام دهم، که این رو توضیح دادیم. بعد عرض کردیم که از جمله کارهای خوب که گفتیم که خیلی کارهای خوب زیاده و ارجاع دادیم دوستان رو به اون خطبه شعبانیه پیامبر رحمت که گفتیم اونو حتما نگاه بکنن و ببینن که گوشه ای اونجا هم حضرت گوشه ای از کارهای خوب و خیرات رو در اون خطبه بیان فرمودن، گفتیم که اونجا رجوع بکن. خودتونم هر کی به نوبه خودش که الان در جلسه حضور داره میتوانه که تشخیص بده که کار خوب چیه کار بد چیه. اصلا خداوند متعال حجت باطنیه‌ای که به همه ما و شما داده به نام عقل، یکی از دلایلش همینه که انسان میتوانه با عقل خوبی هر کار خوب و بدی هر کار بد رو چکا کنه؟ تشخیص بده. این عقل برای اینه، بهش میگن حجت باطن. و عقل خیلی مهمه، مخصوصا بعد از اینکه بعد از رحلت پیامبر فقها هم وقتی که میخوان مسئله فقهی رو استنباط بکنن به چند تا چیز که رجوع میکنن، یکی قرآن هست و سنت هست و اجماع هست و عقل هم در نظر میگیرن. عقل برای احادیثی که مثلا ناصحیح آمده تو کتابها راه پیدا کرده، انسان میخواد ببینه این گفته پیامبر هست یا نه، برای خیلی جاها به کامل، از جمله همینجا هم عقل به کامل. به هر حال اون چی که مورد بحث ماست اینه که عقل تشخیص میده خوبی هر کار خوب و بدی هر کار بد رو. این عقل به عنوان حجت باطن، نه بعد انسان عقل رو کنار بگذاره. و خیلی رو عقل تو قرآن هم سفارش شده، به خاطر همینه افلا تعقلون افلا یعقلون، اینها همه مال اینه. این که یا جای دیگه میفهمد تعقل نمی کنند، تعقل بکنید، اینا مال این. خب حالا اینجا میخوایم اینو بگیم که پس ما تشخیص میدیم که کار خوب چیه کار بد چیه. میفهمیم که فحاشی کار بده، میفهمیم که رشوه خواری کار بده، میفهمیم که اگر ما اومدیم مردم رو سر دوندیم کار بده، زیر پای یکی تو اداره جایی هر جا خالی کردیم کار بده، برای یکی زدیم کار بده. از اون ورم میدونیم کارهای خوب چی هست، یعنی بیان به مردم هر چی میتونیم به جامعهمون به مردم خدمت بکنیم. یه کاری که دست ما هست خلاصش اینه که درست اون کار رو انجام بدیم. بعد گفتیم از جمله این کارهای خوب یکیش هم تربیت کردن، مخصوصا تربیت کردن همسر. ببین وقتی که میگیم تربیت کردن همسر، اینو من خواهش میکنم خوب توجه کنید، به دوستان دیگرتونم بگید. ما تو این زمینه خیلی مشکل داریم، به کشور دیگه و مملکت دیگه و به آیین و اینا دیگه و اینا کاری نداریم، به خودمون کار داریم. به عنوان یک مسلمان که شیعه هم تازه هستیم، ما در تربیت ها اصولا خیلی نقص داریم. وقتی صحبت از تربیت همسرم به مطرح میشه، همه تو ذهنشون میره که مرد بیاد زن رو تربیت کنه، در حالی که اینطور نیست. هم زن باید مرد رو تربیت بکنه، هم مرد باید زن رو تربیت بکنه. ببینید یه چیزهایی هست که به ذهن زن میرسه، به ذهن مرد نمیرسه. او باید به حرف زن اگر جنبه شرعی و عقلانی داره گوش بده. یه چیزهایی به ذهن مرد میرسه، به ذهن زن نمیرسه. زن باید به مرد تذکر بده در اون زمینه ها که جنبه عقلانی و شرعی داشته باشه، از جنبه شریعت و عقل خارج نشه. اینجا هم یه پرانتز سریع اینو درک بکنیم، هممون حفظش بکنیم، که یادتون باشه که اگر عقل سلیم و سالم باشه، عقل آلوده نباشه، مثل عقل نتانیاهو و ترامپ و نمیدونم چه، این عقل آلوده است، عقل سالم. این جمله رو داشته باشید، اگر عقل سلیم، عقل سلیم، سلیم یعنی عقلی که آلوده نیست، عقل پاکه، زلال صافه. اگر عقل رو آلوده ما نکرده باشیم، همون جوری که خدا به ما داده باشه نگهش داشته باشیم، زلال باشه، صاف باشه، اصلا با شریعت مخالفت نمیکنه. اینو یادگاری داشته باشیش. اون عقلی که با شریعت اگه گفت من عقلم میگه اینجوری نمیشه، اون عقل آلوده شده. عقل سلیم و سالم با شریعت مخالفت نمیکنه، چون شریعت عین عقله. توجه بکن، عین عقله، عقلم عین شریعت. این با یه جاهایی میرسه اون وقت که عقل کلیات شریعت رو امضا میکنه ولی جزئیاتش رو نمیتونه هضم کنه. عقل، عقلی که خدا به من و شما داده، اونجا دیگه هستش که خداوند از مسئله عبودیت و تعبد استفاده میکنه. میگه عقل بهت دادم، کلیاتش رو فهمیدی؟ میگه عقل زلال، بله. میگه در جزئیاتش حالا هرچی من بهت میگم گوش کن. میگه چشم. میگه آقا مثلا دارم بهت میگم اگر خواستی که مثلا بری مثلا بالا سر قبر میت مثلا فلان چیزو بخون، تو میگه عقل من تکذیب نمیکنه اینو ولی تصدیقم نمیکنه. آقا من حالا اینو بخونم چه فایده به اینکه 30 سال پیش تو این قبر مرده مثلا داره؟ مثال داره، میگه کلیات این قضیه رو تو که من خدا بودم و عقل دریافت که من خدا هستم، میگه بعد دریافت که من اصدق و صادقینم، یعنی دروغ تو کارم نیست، بله. دریافت که من پیغمبری فرستادم، بله. دریافت که من یک 12 امام جانشین فرستادم، میگه همه اینا رو عقل اثبات کرد، همه رو رفت تحقیق کرد، دید با عقل درست. میگه حالا در جزئیاتش من بهت میگم رفتی قبرستون سوره یاسین بخون و ملک بخون، خیلی خوبه برای اون میت، مثلا آب بریز رو قبر. اینها رو عقل بهش نمیرسه، نه اینکه تکذیبش بکنه. دقت بکنید، عقل بهش نمیرسه، نه اینکه، ولی عقل کلیاتش امضا کرده. میگه من چون، عقل میگه من چون رسیدم به اینجا که خدایی در کاره و او راستگوترین راستگوهاست و خیرخواهترین خیرخواهاست در حق من، پس هر چی که میگه درسته. از اینجا میره تو مرحله عبودیت، میگه اینجوری نماز بخون. میگه چرا؟ میگه مغرب شو 3 رکعت بخون. و چرا مغرب و 4 رکعت نخونیم مثل عشا؟ بله؟ اینو 3 رکعت بخون 4 رکعت. میگه این تعبده، عبودیت. من میخوام اینم کی گوش میده کی گوش نمیده. ابلیس رو خلق میکنه پروردگار، آدم رو هم خلق میکنه. ابلیس رو جلوتر خلق کرده، به ابلیس میگه با آدم سجده کن. میگه برای چی من سجده بکنم؟ میگه دستور من، عبودیت. من میگم سجده. میگه آقا من هیچوم هم نمیخوره اصلا. آخه چه علتی؟ میگه آقا من میگم سجده کن. به ملائکه میگه سجده کن، همه میگن چشم. یه نفر میره جلو، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، یک نفر استثنا میشه، میشه الا ابلیس، فقط ابلیس میره که بقیه هم میگن چرش داره، هیچ کی هیچی نمیگه، این فقط انقلت میکنه. اون انقلت کردنش خلاف جاده عبودیت میشه، یعنی دیگه به اون تعبد میگه، میگه خودش یه وزنه میدونه، میگه این اگر با عقلش، ابلیس هم عقل داره دیگه، چون از جنیان هست، جن و انس عقل دارن، بقیه موجودات هستن که این عقلی که جن و انس خدا به اینها داده اونا ندارن. ابلیس میشینه تعقل میکنه، عقلش آلوده شده. چی عقلش آلوده کرده؟ خود آیم اشاره بهش میکنه. آفت عقل ابلیس چی شده تو قرآن میفهمن؟ چی؟ عبا وستک بره، استکبار، یعنی خودشو برتر از دیگران دونستن، این شد آفت، بیماری عقلش شده، عقل آلوده کرد، عقل ابلیس آلوده شد، رفت کنار. خب این جاده عبودیت و تعبد مشخصه، اول با عقل کلیاتش درست میشه، بعد میبینیم. حالا ببینید، من ما این برمیگردیم به بحث، بحثمون سر عقل اصلا نبود، چون خود عقل چند جلسه یه خود مثلا ممکن سنگین هم باشه، هر کسی نپسنده. ما شکوفه‌هاش و گلش رو انتخاب کردیم برای شما گفتیم، تقریبا اون هم همشو نه، که حوصله مجلس سر نره. یه صلوات بفرستید. حالا ببینید در مسئله این که من میخوام بهترین کار رو همیشه انجام بدم و کارهای خوب انجام بدم، یکی از کارهای خوب تربیت کردن. من چالا ازدواج بکنم چه نکنم، من باید برادرم رو تربیت کنم، خواهرم رو همینطور، پدرم رو همینطور، مادرم هم همینطور، یه نوع تربیت که مخصوص من، پدر و مادرم هم باید من رو یه نوع تربیت بکنم. به اینها تعبیر به اینم شده که همینطور که پدر و مادر حق برگردن فرزند دارند. ببین ما نقایصمون کجاست، شما الان خود متوجه میشی. بابا امام سجاد یه رساله نوشته، رساله حقوق، خودش حضرت ننوشتن، این که حالا منصور بزنید نوشتن، ولی همه گفتار حضرت زین العابدین سلام الله علیه اونجا این مطلب رو بیان کرده به خوبی حضرت، که همینطور که پدر و مادر یه حقوقی برگردن فرزندان دارند، فرزندان هم حقوقی برگردن پدر و مادر دارند. آخه این یه طرفه نیست، این یه طرفه نیست. این که میگه هر چی پدر و مادر گفت تو باید بگی چشم، اون گفت چشم، اولا باید پدر و مادر عقل سلیم داشته باشن، یه وقت این حواس پرتی نشته باشه، پرت و پلا نگه، خب آلزایمر نگرفته باشه، بیمار باشه، خب نمیتونه این بچه رو راهنمایی بکنه که. خب اینا رو به دقت کن، بعضیا میان از آدم میپرسن، اینا رو داریم برای اونا میگیم. این عقل سالم باشه، سلیم باشه، خیرخواه باشه، بیاد بگه هر چی میگه بگی چشم. بعد یه جاهایی هست بچه‌م هر چی میگه پدر و مادر، یه جاهایی هست بعد بگن چشم. بچه چه جاهایی، مثلا میگه پدر جان این دیابتت، شما الان قندت رسیده به 300 به 400، خوردن مثلا هندونه شیرین برای شما خوب نیست، نباید بخور. میگه نه من میخورم، به شما کار نداره، ربطی نداره، اگرم چی کنی عوقت میکنم، بعد از اون عوقت میکنم، بعد این که نمیشه که. این باید بچه پدر و مادر، پدر و مادر بچه، این تذکرات، یه نوع تربیت هم خودش. حالا تعبیر به تربیت نمیشه، تعبیر به حقوق میشه. اینو حقوق بچه هست و پدر مادر. پدر مادر معصوم که نیستن، یه اون ممکنه کار خلافی بکنن، مسیر خلافی ها. انسان باید بهشون تذکر بده، بهشون. اونم اگه دید تذکر عقلانی شریف گوش بکنه. اینجوری که همش پدر مادر بگه بچه گوش بکنه، اینا میشه اونام باید گوش بکنه. خب این حق داره به گردن پدر مادر، اونام حق. من حق دارم به گردن همسر، همسر حق داره به گردن من. من حق دارم به گردن برادر و خواهرم، اونام حق دارم به گردن من. اینا هم حقوق هم دیگه هستن. بعد ما اومدیم گفتیم حقوق اجتماع نسبت به ما، حقوق ما نسبت به اجتماع، حقوق ما نسبت به حیوانات چیه؟ حیوانات عقل ندارن، ولذا اون حق ما نمیگیم حق حیوانات بر ما چیه، یعنی به این صورت ما میگیم ما چه حقوقی حیوان، ما میگیم حیوانات چه حقوقی دارن، ما نسبت به حیوانات چه حقی داریم، یعنی باید چه جوری با اینها رفتار بکنیم، حیوانات چه حقی برگردن ما دارن، این جوری بگیم، باید اون حقوق هم رعایت. اینا همه حقوقه، من و اجتماع، اجتماع و من و فلان، من و رئیس جمهورم، رئیس جمهور و من، من و رهبرم، رهبرم و من، من و نماینده مجلسم، نماینده مجلس من، همه اینا باید حقوقشون رو بشنن، حقوقشون رو درست عمل بکنن. خب حالا ببینید در این زمینه ما گفتیم کارهای خوب زیاده، من باید گام بردارم در این که چگونه تو خانواده برادرها، خواهرها، همسر، فرزندان اینا تربیت کنم، حرف خوب بهشون یاد بدم، کار خوب بهشون یاد بدم، راه خوب بهشون یاد بدم، دقت در این زمین ها بکنم. من اینایی که دارم میگم شما باور نمی کنی، باورت شاید نشه، اما الان دیگه تو این جامعه باورت میشه. من مردای زیادی رو سراغ دارم. ببین حق هم مرد بر زن چی، حق زن بر اومده خواستگاری، زن چادری، ببین دقت بکن، زن چادری محجبه نمازخون، مرد اومده خواستگاری، نشسته صحبت میکنم چی میکنه، زنه به مرده برگشته گفته که آقا شما مسلمان، گفت بله ما شیعه ایم، حیاتی هم هستیم، فلان اینا، ولی ما چادر مادر سر نمی کنه، زنامون اهل چادر نیستن، ما ازدواج میکنم ولی من چادر مادر میخوام که سر نکنیم، با چادر بیرون نیای، چون من آبرو دارم بشه مردم. این عقل چی شده؟ بله آلوده شد. عقل سالمی بعدم بزنه بهش همچی کرده. شما نماز اینا میخونی؟ نماز دیگه کسی نمیخونه که، مگه کسی الان نمازم میخونه؟ او به این گفته، مرده به این زد، این چه زندگی میخواد بشه؟ این نمیفهمه، نمیشناسه اینا رو. ببین عقل آلوده شد. پیروز ما رفتم توی خیابونی یک کسی بنده خدایی ببینم، دیدم یه مرده با یه شلوارک با یه رکابی سکولم تو بغلش گرفته در خونهشون وایساده. حالا اون که یه داست چیزی داره که اینا رو برام بنده خدا آدم واقعا دلش هم میسوزه برای اینا که چقدر این ذلیله واقعا. وایساده دم خونهش مثلا با این شلوارک اونم رکابی و فلان، مردم این نه حق بر اجتماع رو میفهمه، نه حق اجتماع بر خودش میفهمه، نه حق بر این حیوان میفهمه، نه حق حیوان بر خودش میفهمه. این نمیفهمه که الان مردم دارن رد میشن، میگن این یا خله یا دیوونه است. یه دیگه چیز دیگه که آقا دانی چگی نه تو خیام وایسه. هدفت از این کار اصلا چی؟ اینها ببینید، اون اگر من تو زندگی بودم، من اگر مرد خونه شدم میخوام تربیت کنم، باید بدونم اون خالق هستی برای من ارو خیرخواهی راه نورانی رو درست کرده. خب تو این راه نورانی من میخوام قرار بگیرم. پس وقتی میخوام تو این راه نورانی قرار بگیرم، تو این راه نورانی چیه؟ نماز هست، روزه هست، عبادت هست در ابعاد مختلفش. خب من باید به زنم بگم اگه من میخوام زن بگیرم، بگم آقا من این راه منه، من نماز میخونم، روزه میگیرم، عبادت خدا میکنم، اهل هرزگی نیستم، اهل شراب نیستم، اهل قمار نیستم، اهل فلان و فلان و فلان، اهل نم این فیلم ها و فلان اینا نیستم. خب اینا رو باید اینا رو بگم دیگه، این میشه راه نورانی من دیگه. اونم بر این مبنا بیا جون، نه اینکه من برم اگر اونم درست هست برم چیکارش بکنم؟ خرابش بکنم. یه نفرم خراب بکنم، به خرابا اضافه بکنم. آقا اگه چادر ساعته چادر تو وردم، من آبرو دارم. نماز که دیگه میخون، نمازم دیگه نمیخواد بخون. خب حالا ببینید، این در مورد حقوق. اینا مختلفه، یعنی خیلی زیاده کارهای خوب. پس تربیت کردن یکی از بهترین کارهاست. تربیت کردن یکی، چون تربیت کردن نام دیگرشو کی میتونه بگه چیه؟ تربیت کردن نام دیگرش هدایت کردنه. سودمندترین کارها هدایت مردمه. این مردم جزوش زن و بچه آدم هم هست، شوهر آدم هم هست، همه زندگی آدم هم همه کن. زیانمندترین کارها چیه؟ گمراه کردن مردم. این دو آقای نیکوصفت رحمت الله علیه همین جوری بهش نرسید رضوان الله علیه. سالهای سال کار کرد، آخرین چیزی که در ورد توش تابلو کرد نوشت، تابلو کرد نوشت، این حرف بود. سودمندترین کارها هدایت مردمه، زیانمندترین کارها گمراه کردن مردم. این مردم جزوش کیا هستن؟ خانواده آدم هم جزو این مردم هست. من یه جوری حرف بزنم، یه کاری سیر و سلوکم باشه که مردم از روح حرکت من اونهام برن، اگر خدای نکرده زن و بچه من فلان مسیر بدی دارن، ببینن خجالت بشن برن درست بشن. توجه کردی؟ نه این که من برم تو شورای شهر بگم آخه سگ بازای محترم، شما اگر از تاریخ فلان خواستین سگاتونو بیارین، تو این قسمت‌ها پارکایی که من مشخص کردم سگهاتونو بیارید اینجا. حالا ببینید، پیغمبر اکرم می‌فرماید که کسی که ولایت و تصدی چیزی از امور امت مرا عهده‌دار شود، یعنی یه جایی برای سرپرستی کاری رو بگیره. ببینید چقدر این روایت قشنگ، عهده‌دار بشه و ضمیرش نسبت به مردم پاک و منزه باشد. یعنی یه چیزی نیاد تو تلویزیون به مردم بگه، در خفا جلسه میگیری یه چیزی که به اونا بگه، میره تو خفا تو جلسه اونا میشنن بشن چی میکنن، میگه اگه حالا یه هم ما اینو کردیم سه برابر مردم اعتراض کردن چی بگیم، همچین میکنه، برو بگو من خودم هم جمعه فهمیدم زوری، اونم میاد همینا رو میگه. این اصلا خودش فکر نمیکنه که این حب چه تبعاتی داره، یه چیز دیگه تو ذهنشه، یه چیز دیگه به زبونش جاری میکنه. پیغمبر فرمود کسی که ولایت و تصدی چیزی از امور امت مرا عهده‌دار شود و ضمیرش نسبت به مردم پاک و منزه باشد، ببین چه اتفاقی میفته. آقایون برای شما پدرام خدا شاهده همچین چیزی خواهد بود. چون شما چرا خودمون داریم میگی نه، شما ولایت چی رو بر عهده دارید؟ خانواده خودتون رو، سرپرستی خانواده. پیغمبرم عموم رو گفت، همه، چه رئیس جمهور، چه رهبر، چه نمیدونم نماینده شورای شهر، چه نم مجلس اجتماع، همه رو فهم. چه پدر تو خانواده، چه مادری مدیریت خانواده داشته باشه، مادرم همجوره، سرپرستی بچه ها رو داره تا زمانی که مرد بیرون داره کار میکنه، حریم خانواده با اوه. میفهمید اینجا چی؟ میفهمید نگاه کنید، وقتی که ضمیرش نسبت به اینا پاک و منزه باشه، یعنی میخواد بناش بر اینه که همه اینا رو بیاره تو طریق نورانی قرار بده. خداوند در مقابل این کار، خداوند هیبتی از او در قلوب مردم قرار میدهد. این مردم جز یک بچه های من و تو هم هستن تو خونه، تو دل مادر، تو دل پدر یه هیبتی قرار میده. ولی ازای شما نپرسین که مثلا پدره داره امجوری دستش هم میرزه 80 سالشه، به جوونه که مثلا رفتی اگه بازو این قدی داره نم مثلا فلان اینا، مثلا شو میکنه جوونه داد زدن، پدره با همون صدا لازم چون میکنه داد زدن، بیا اینجا بینم، بچه میترسه میاد بله بله بابا جون چی میگی، جرعت نده. خدای هیبتی تو دل این بابا نسبت به این بچه ها چی قرار ده. حالا این بابا بره معتاد بشه، این بابا بره مشروب خوار بشه، از را به در بشه، دیگه اون هیبته دیگه وجود چی؟ خودش هیبته رو خراب کرد، خودش نابودش میکنه. هیبتی از او در قلوب مردم قرار میدهد و اگر دست خود را در کارهای خوب نسبت به مردم بگشاید محبوب جامعه میشه. یعنی اینجا سیل اومد، خودش تکون داد، این پا رو تکون داد، این جنازه رو تکون داد، پشت شد رفت اونجا. آقا سیل اومده، منم که شما ان چی اب این رفته، من اینجا، منم اینجا هستم دو سه روز، اینجا خودم هم میمونم، جلسه هیئت دولت هم همینجا میگیریم تا یه حال اینا بفهمن سیل یعنی چی، زلزله اومده بفهمن یه شب بیرون تو زمستون تو تابستون یعنی چی، فاضلاب زده بالا یه شب هیئت دولت اینجا بگیریم بفهمن یعنی چی، بفهمن اینا یعنی چی. بعد اینجا وقتی فهمیدن زودتر اقدام میکنن. من تو خونه فلان جا که نشسته باشم اونجا سیل بیاد اینا هی آمار دست بده، خب به درد نمیخوره که، بفهمن یعنی چی. میگه پیغمبر میفهمد که در کارهای خوب و اگر دست خود را در کارهای خوب نسبت به مردم بگشاید محبوب جامعه میشود و اگر به مال مردم دست نگشاید، معذرت میخوام، محبوب جامعه میشود، خود در این صورت خداوند مالش رو زیاد میکنه و اگر حق مظلوم رو از ظالم بگیرد در بهش مصاحب من خواهد بود. یعنی این رئیس جمهور، این کسی که متصدی اموره، ولایتی داره، پدر خانواده است، مدیر یه جایی است، هر کی است، یه تصدی داره، یه کسی داره زیر دستش داره، اینها رو به اینها داره حکمرانی میکنه، فهمود اگه بیاد مناش بر این باشه که حق مظلوم از ظالم بگیره در بهش مصاحب من پیغمبر خواهد بود. اگر عفو و گذشتش بسیار باشه خداوند عمرش هم طولانی میکنه و اگر عدلش گسترده و عمومی باشه بر دشمنش هم خدا پیروزش میکنه. من اینجا یه تیکه به شما میگم. ببین میگه اگر پیغمبر، اگر به مال، اگه کارهای خوب نسبت به مردم بکشه، به مردم دستش به خیر باشه، به مردم برسونه، همش فقط به اطرافیان اینا نباشه، به مردم برسون، خداوند، پیغمبر میفهمه خداوند مالش رو زیاد میکنه. شما میگی چرا پولای ما تو آمریکا گرفتار شده، تو فلان کشور گرفتار؟ من عقیده خودم دارم بهت میگم، اگر ما رئیس جمهور و دولتی سر کار داشتیم که بناش بر این بود که این پولها رو خدا یا اگه کمک کنیم ما بگیریم، واقعا میخواست بذاره زیر ساختهای مملکت رو درست کنه، به این مردم برسونه، این بدبختی ها رو، محروم ها و اینا رو، همه رو از این بدبختی و فاضلاب و فلان نجات بده اینا، من عقیده چند دهه اعتقادی خودم رو دارم میگم، به کسی کار نده، خدا شاهده خدا کمک میکنه اینا میگرفتن این پولا رو. این حساب اینه دیگه. شما تو خونت هم همینطور، بنات رو بذار برای اینکه کار خیرات کن، کار خیر کن. من به چشم که دارم میگم اینا رو به چشمم دیدم که اگه بنات بر خیرخواهی مردم باشه، والله بالله تلا خدا کمکت میکنه، اهل بیت کمکت میکنه، امام زمان اسلام کمکت میکنه، اصلاب الحسن اصفهانی رو، این طلبه ها میمدن، کسایی دیگه بدبخت بودن، بیچاره بودن، رحمت الله علیه، رفت اونجا همه
اینا طلبه ها اومدن گفتن آقا چی اینو هر چی داشت هی گرفت، مردم بوجوهات دادن همه رو داد به دست اینا میداد و فلان اینا، اینا درس میخوندن طلبه ها، خیلی خیلی فقر زیاد بود. محمد مردم دیگه گو از این بقالی ها برین ماست بگیرین، شیر بگیرین، دوغ بگیرین، کشک بگیرین، مثلا بگیرین بخورین یه چیزی. حالا اون موقعام که غذا اینقدر تنوع نداشت، اینا رفتن گرفتن، اینا بقالا گفتن آقا اینا پولی ندارن، گفت اینا پولی ندارن من میدم پولو، همه بده کارش. مثلا آستابوله اصلا مثال دارین میگی، مثلا اون موقع مثلا 100 هزار تومان بده کارش، مثلا آستابوله اصلا چیکار میکنه؟ آستابوله اصلا چیکار کرد؟ آستابوله اصلا اومد در اتاقو بس، در اتاقو بس، رفت تو اتاق نشست، گفتش که مگه شما نگفتی که ما غیر از شما کسی رو نده؟ یبن الحسن ما شما رو داریم، غیر از شما من کسی رو ندارم. اینا رفتیم خرج کردیم دادیم محروم ها مستمند ها بیچاره ها رفتن، بقالی ها قرض کردن، انا به بقالی ها بده کاریم، دوزارم پول نداریم، من حوزه های درسی ماست و فلان، همینجوری مونده و بیکس و کاری فلان. یه شب خادم خود آستابوله حسن میکنم من اومدم شب دیدم بلند شدم دیدم این در رو بسته، کسی هم راه نمیده تو، دیدم پیر مرد داره گریه میکنه، زاری میکنه در خونه خدا، زجه میزنه، خود نکرد خدا رو، خدا رو داره میخونه، امام زمان رو داره میخونه. صبح گفت، صبح که شد اذان و گفتن نماز و خون، منو صدا کرد گفت من اینجا داخل منزلم استراحتی میکنم فلان اینا، اگر زنگ زدم فلان اینا تو بگیرم این چیزا رو بزن اینجا. صبحش امام زمان علیه السلام چند تا کیسه پر پول براش فرستاد، گفت برو همه بده کار. پولا رو شمردن دیدن به اندازه بدهی هاست. شما میگی چرا بیشتر نداد؟ برای اینکه دوباره هم آستابوله حسن بره در خونه امام زمان علیه السلام، این توسل قطع نشود. یعنی اونی که اونو داد بلد نبود بیشترم بده ها؟ به اندازه بدهی ها، بدهی ها صاف شد همیشه. از کجا آوردین شما؟ کارتون نباشه آقا. یک کلمه خادمه میگه کن آقا آخایی کن، گفت تو خیال میکنی ما بی کسیم؟ این مال کسیه که عقلش سلیمه، این مال کسیه که واقعا داره این فهمیده عقل نورانی. ببینید این همین حدیثی که من برای شما خوندم، این وقتی که رفت به مردم داره خدمت میکنه کمک میکنه، هیچ وقت خدا لنگش نمیذاره. چی بگم؟ من حالا یه وقت نیست، امشب میخوایم زودترم تمام بکنیم مجلس که اذان یعنی زودتر میشه، یه صلواتی بپرسید من یه چیزی بگم. این ایامی که توش هستین چند روز، امروز پنجشنبه که 18 ذوالحجه بود، عید قدیر بود، جمعه 19 بود، شنبه 20 بود، یک شنبه 21 بود، دوشنبه 22، امروز 23، درسته؟ 24، 25، اینا این چند روز روزهای اهل بیت. شما نگاه کنید روز نزول آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خیلی اهل سنت اونا اونشون که چیزن که بنده خدا آدم ها ساده ای هم مثل ماها هستن اینا که حرفی ندارن، اوناشون که وهابی ها خیلی پیچوندن که این آیه رو خرابش بکنن. امیرالمومنین تو مسجد بود، پیغمبر خونه بود، داشت نماز مستحبی میخوند، یه سائلی اومد رفت تو مسجد گفت آقایون کسی نی به من کمک کنه، آقایون کسی نی به من به داد من برسین، حضرت دست مبارکشو دراز کرد انگشترش نشون داد، سائل اومد انگشتر در بود نمازشو خون، حضرت بقیت نماز تموم شد فلان کاینا. جبرئیل به پیغمبر نازش آیه آیه رو انما ولیکم الله، پیغمبر اصحاب بلند شو گفت اتفاقی افتاده تو مسجد. حالا پیغمبر میدونه میخواد اینا بفهمن، حضرت فرمود که جمع بشید بریم مسجد، یه نفریه تو مسجد در حال رکوع زکات داده، زکات یعنی صدقه داده، اون موقع زکات یعنی صدقه، صدقه داده، بریم مسجد ببینیم کیه. خودش میدونست پیغام اینا رو بلند که اصحاب گفتن خب بریم ببینیم کیه، رفتن در یه نفر باشه فقط امیرالمومنین نماز میکنه، پیغمبر بلند بلند جلوی اینا پرسید ازش که یا علی چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمود این اتفاق افتاد، پیغمبر فرمود این آیه در شأن تو نازل شد، انما ولیکم الله الی آخر آیه. این روزها این مال این داستان هاست. ببین حالا اون جریان آیات حل عطا سوره مبارک دهر که سوره انسان هم بهش گفته میشه، 8 آیه اول حل عطا علال انسان هین و مند دهر لن یکن شیئن مذکورات و حاله میشه، آیات مباهله. پیغمبر یه منطقه بود نزدیک مدینه، اونجا نجران بهش میگفتن. پیغمبر فرمود که با مسیحا اینجا بحث شده، اینا گفتن چی میگی تو؟ همینجوری گفتن به پیغمبر چی میگی؟ پیغمبر فرمود من بهتون میگم که خدای واحد یگانه است، خدا سه تا نمیشه، دو تا نمیشه. گفتن نه، عیسی پسر خداست. پیغمبر فرمود برای چی عیسی پسر خداست؟ اینا بهشون میگفتن مسیحیان نجران، برگشتن گفتن که برای این عیسی پسر خداست که پدر نداشته. آنن جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، حالا تو مجلس مناظره با اینا جبرئیل فرمود به پیغمبر که بهشون بگو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب، مثل عیسی مثل مثل آدم علیه السلام. اگر عیسی پدر نداشته که شما میگین پسر خداست، پس آدم که اصلا نه پدر داشته نه چی، نه مادر داشته، بی پدر و مادر بوده دیگه، پس اون باید خود خدا باشه. اینو گفت مسیحی ها دهنشون بسته شد. حالا نگاه کن میخوایم چی بگیم، دهنشون بسته شد. پیغمبر فرمود چی میگین؟ گفتم ما چیزی نداریم بگیم، نه ما همون حرف خودمونه. پیغمبر فرمود بازم من یه راه دیگه بهتون چی میکنم. آیه نازل شد، گویا رسول الله بهشون بگو که اگر جوابی هم نمیخواین اینجا بدیم فلان، نه اصلا بیا کار بکن، بیا مباهله بکنیم. چی؟ پیغمبر فرمود بیاین میریم در میایم یه جا جمع میشیم، شما بیاین ما میایم، شما بهترین کسان امت. چون قبلا هم اتفاق افتاده بود، مثلا خداوند به حضرت موسی وحی کرده فلان اینا که مردم بهش گفتن که ما میخوام نرم فلان الکنی، از میون قوم میرفتن انتخاب میکردن برترین ها رو. پیغمبر فرمود برترین ها رو انتخاب کنید و عدد بیارید، منم برترین های امت هم را می آورم اینجا. تو رو خدا گوش کنید، میخوایم چه نزید، نگو داستانشو بلدم تا آخر، گوش بده. گفت من برترین های عالم رو میارم، برترین های عالم رو میارم و این امت میارم اینجا، شما برترین هاتون بیارم. گفت بعدش چیکار کنیم؟ اینا گفتن بزرگانشون اومد با یک تبختری که چیکار کنیم. حضرت فرمود بعدش اینجا دستامون رو بالا می‌کنیم، ما نفرین، شما نفرین کنید، اگر ما بناحق داریم میگیم شما برحقید، خدا ما رو عذاب بفرسته، ما رو نابود کنه، بسوزونه، آب ببره. اگر شما بناحق بودید، ما دستامون رو بالا می‌کنیم، نفرین می‌کنیم، شما از بین برید. گفتن قبول می‌کنیم. خب قبول می‌کنیم. اومدن رفتن تو خلوت نشستن فکر کردن. خب اونا که آخه اعتقادی ندارن، خودشون میدونن آخه این دکون رو بی خودی وا کردن. گو اگر ما رفتیم و حالا اون یکی بزرگشون گو رفتیم و نم فلانا، یهو عذاب، حالا اینا چی که واقعا چی بوده اینا، ما چی کار بکنیم اینا؟ گفتش که اون یکی هم چی کرد، گفت نگاه کنید ببینید اگر خیلی با تمطراق و خیلی با ابهت و از اصحابش نا یه سری مردمی رو انتخاب کرده، همه شیک و پیک کردن اومدن اونجا تو صحرا اینا، نترسید برید همه چی بکنید، برید شما برید نفرین بکنید، نترسید. اما اگر دیدید یه تعداد کمی رو ورداشته اوورده و فلا اینا خیلی خصوصی اند و اینا و بدون هیچ گونه حاشیه، بدون هیچ گونه دکوری چیز اینا وشت ورده، اصلا دست به این کار نزنید. سوار شدن اومدن تو اون میدان خارج مدینه، آمدن اونجا، اینا اومدن وایستادن دیدن یه خود سب کردن پیغمبر از راه داریم، خودش جلوه، یه آقایی باهاش هست، دو تا بچه‌رم پیغمبر خودشون دستا اینها رو گرفته. خوب گوش بدید ها، ببینید فرق اون که ما داریم میگیم، هی میگیم چند سال اینا، یه خانومم پشت سر اینا داره حرکت میکنه، یک لباس خیلی معمولی فقیرانه تن اون خانوم هست، تن این بچه ها هست، تن خود پیغمبر اینا، یک از این لیف خرمای کفشی درست کردم پوشتن فلان اینا، اومدن اینجا اینا با هم نگاه کردن گفتن چی میگه اینا، نگاه کردن به اون رئیسش. حالا داستان مفصلی داره مباهل، گفت چیکار بکنیم اینا؟ گفت والا من اینجوری که دارم نگاه میکنم، بذار اول بپرسیم اینا کی هستن. سلام کردن و پرسیدن که آقا اینا کیان که شما آوردی؟ این بعضیا میگن از خود پیغمبر پرسید. بعضیا میگه که این از این رئیسشون پرسید که تو اینا رو میشناسی؟ گفت آره، این پسر عمش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اون بچه‌ها کیان؟ اینا پرسید. گفت بچه‌ها یکیشون حسنن، یکیشون حسین، نوه‌های پیغمبرن. گفت خانوم چه؟ گفت اون برترین زنانشون نزد این و نزد امتشون و خیلی محبوب نزد این مردم نزد این محبوب، این دوتا بچه هم نزد این خیلی محبوبن، محبوب ترین خلائق آدم رئیس مسیحی ها. گفت ببین، گفت محبوب ترین خلق آدم این ها هستن. این خانوم محبوب ترین زنای عالم نزد این، این دوتا بچه محبوب ترین، این آقا محبوب ترین آدم نزد این. گفت این آمدن هانوها نفرین. گفت چیکار بکنیم؟ گفت صلاح نیست نفرین کنی، اونا نفرین کنند اینا. گفت چیکار کنیم؟ گفت یه جوری با این پیغمبر کنار بیاییم. گفت چرا؟ گفت مسیحیه گفت اینها، اونی که تو حوزه ما درس خونده میگه من برام با کت خدا ببندم، مسیحیه داره چیم که آدم که آتیش میگیره. آقا بخونین کتابو. مسیحیه برگشت گفتش که والا من اینجوری که دارم میبینم اینها پنج نفرن، اگر دست بلند کنن نفرین بکنن اثری از ما باقی نمیم. گفت چیکار کن؟ گفت برو سوال کن. گفت یعنی اینا اینقدر عزیزن نزد خدا؟ گفت آره. گفت تو اینو میدونی چرا ایمان نمیاری؟ گفت دنیای آبادمون از دست میدیم، وگرنه حالا که گفتیم من بهتون میگم رئیس مسیح. گفت این خود پیغمبره، من تو کتاب باب انجیل باب چندم همه صفاتش هم خوندم، خودشه، اینم وصیش، اونم دخترش فاطمه زهرا. گفت نام این دوتا بچه‌نم من خوندم. گفت ولی دنیای داره در بعضی روایت هم اینا یکی دوتا شون مدن یواشه که ایمان آوردن و کاری نده. ببین آخر این قضیه به کجا خرج شد. تموم که شد اینها صلح کردن، پیغمبر فرمود اگر اینها میمدن مباهله میکردن و ما نفرین میکردیم، ما پنجتن به خدایی که جانم در دست اوست، هلاکت به اهل نجران نزدیک شد و اگر مباهله مینمودن به صورت میمون و گراز مسخ میشدن، یعنی اصلا مسخ میشدن، میشدن حیوان، گراز میشدن میمون و بیابان بر آنان آتش میشد. تمامی اهل نجران حتی پرنده های بالای درختانشان بیچاره و مستعصل می گشتن و یک سالم بیشتر نمی گذشت که همشون هلاک می شدن. آدم محمد باب چی می خواهی بگی آخرش؟ من می خواهم بگم ما این اهل بیت رو داریم، ای قربونشون برم، ما این اهل بیت رو داریم. مخمون بودیم با کت خدا ببندیم، گور به گور شده بی پدر مادر این هم که اون جنایتکارای فلان، خب ما بیایم با اینا ببندیم، ما بیایم با اهل بیت ببندیم. خدایا تو را قسم میدهیم به این خمسه طیبه، به این ستارگان فروزان عالم خلقت، به این کسایی که مسیحی ها اینا رو شناختن، تو را قسم میدیم به این پنجتن آل عبا که این روزا روزای نزول آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هم هستش دیگه، نازل شده همین روزا نازل. این چند تا آیه همه تو این چند روز تراکم داره واقعا فشرده نازل شد. تو را ما قسم میدیم به اهل بیت عصمت و طهارت، تو را قسم میدیم به کسانی که انما ولیکم الله در شأنشون نازل، تو را قسم میدیم به کسایی که حل عطا در شأنش نازل شد، تو را قسم میدیم به این خمسه طیبه. خدا یا این بلای کرونا از این کشور امام زمان و از جان شیعیان محبین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین دور بفرما. خدا یا هر چی مریض کرونا ایست، خدا یا تو این بیمارستان آی سی یو سی سی یو ها غیره بیرون غیر کرونایی مریضای دیگه از این جمع محترم به حق این اهل بیت عصمت شفای عاجل عنایت بفرما. هر چی اموات ما تا این ساعت از بین ما رفتن، خدا یا همشونو به حق این اهل بیت عصمت و طهارت از صائب ببخش و بیامرز. خدا یا گره های کور این کشور رو که امروز این سید اولاد پیغمبر اومد مسئولیت جدید بر عهده گرفت، خوشبختانه همه رو برد در خونه خدا، در خونه امام زمان علیه السلام، خدا رو شاهد گرفت. خدا یا نفس این سید اولاد پیغمبر شهید نشه، خدا یا اون چی که او دعا کرد و این دعاهایی هم که ما میکنیم و بالاترین دعامون هم همین هست که گره های کور این مملکت رو خدا یا به دست امام زمان علیه السلام و به عواملی که انشالله خودت مورد تایید خودت بشن تو این کشور باز بفرما. خدا یا شر اجانب، شر دشمنان اهل بیت، شر دشمنان قسم خورده امیرالمومنین، شر دشمنان قسم خورده این مملکت، خدایی که در رأسشون آمریکا و انگلیس و آل سعود و اسرائیل خبیث و این کسا، اعوان انصارشون به خودشون برگردان. یه صلوات بلند بفرستید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب.
همه بگن و همه بگن.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
یکی دوبار مهمان این سه شنبه آخر ذوالقعده هست ها، دیگه سال داره عوض میشه، سال نو قمری داره میاد. آخرین استغفارات سه شنبه آخر ذوالقعده الحرام.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
إيه بار آخر هم همه بگن.
أستغفر الله من كل ذنب جون باید اگرچه من زر تا با گناهم اگرچه من زر تا با گناهم سیاه رو دل سیاه نام سیاهم اما یه امیدی فقط دارم امیدم مینم ولی کن بنده زار تو هستم ولی کن بنده زار ولی کم بنده زار تو همی دل بر عطای تو
حالا دستاتو بلند کن
من آن عبد گناهکارم الهی
رو که همه میتونم بگن
من آن عبد گناهکارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی همیشه من به الطاف تو نازم
دستات بلنده نه نه
همیشه من به الطاف تو نازم اگر امشب نیامرزی چه سازم دستات بلنده یا نه اگر امشب نیامرزی چه سازم الهی جز تو هم درمانده نیست تو را هم چون منی درمانده نیست همی خواهم که بندم با تو پیمان اگر عذرم پذیری رب غفرانا
چه پیمانی خواهی ببندی ایست شمده آخری کز این
پس من شدم عبد تو یارم بکوبم حلقه باب تو هر شب از امشب شروع کنم دستمو بلند کنم بگم به حق این اهل بیت اسمت و تارت قسمت میدم منو بیامرزی مهربان الهی
Allah, Allah.
تو آن پروردگار مهربانی، که آسی را به سوی خود کشانی، دستاتو پایین نیارد، ای دستا امشب نباید خالی برگرده. پنج دام نور واحد را وردی در خانه پروردگار، تمام پیغمبران وقتی که گیر کردن، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، اصلا حضرت نوح دستور پیدا کرد نام این پنج نفر رو رو کشتیش بنویسه. وقتی سالهای بعد کشتی رو خورده‌هایش رو پیدا کردن، دیدن نام این پنجتن رو دماغه کشتی نوشته شده. خدا رو به این پنجتن باید قسم بدیم امشب دستان خالی بر نگردم. تو آن رب قبوری یا تو آن رب قبوری یا که آمرزی گناهان را به آهی. سه شنبه آخر یه امونتی پیشت میذاریم اون در مرتب علم بمونم. ازت خواهش میکنیم اون زمانی که پیکس و کار میشیم هیچی به درد ما نمیخوره جز این علم ها و امانمون، اینا رو به ما برگردنیم. چشممونم به دم قبر خیره خیره نگاه کنه، انشاءالله رسول الله بیان، امیر المومنین بیان، صدیقه طاهره بیان، حسن و حسین علیهم السلام بیان، که آمرزی گناهان را به آیی. آه امام امشب این ده مرتب لایی ها تموم شد. ها ها اونان که یواش گفتن حالا صداشون را آزاد کنن. السلام علیکم یا اهل بیت مبارم. تو رو خدای نیتی بکن برای همه شهدا اموات، همه اونایی که دوست داشتن از خارج و داخل اینجا باشن نیستن نمیتونن، برای این بیمارایی که تو این بیمارستانا جز به این هزاران هزار نفر هستن، برای این کادر پرستاری و پزشکای زحمتکش، همه ما همه خلاصه نیت بکن بریم در خونه اهل بیت امشب ها، و اون زیارت جامع کبیره رو چند تا خطش رو میخونیم، بقیه‌اش هم خودت تو خونه بخون که فرمایش امام دهم هست. یه توسلی به این خمسه طیبه پیدا کنیم. اول کار این دولت هم از انشاءالله شاید خداوندش ترحمی بکنه، انشاءالله کارا درست بشه، به امید خدا انشاءالله میشه اگه با توسل بریم جلو. همه نیت کنن با این نیتایی که الان کردی. بسم الله. السلام علیکم یا اهل بیت نبوم و موقر سالم و مختلف الملاکم و مهبت الول و مهبت الله و معدن الرحمم و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و اطرت خیرة رب العالمین و رحمت الله و برکاتم یا حجج الله علی عباده یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بكم الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهم.
هر یه دونه یا وجیهی که میگی یعنی این پنجتن رو در نظر داری ها. فقط درست بگو، با نیت بگو، انشاءالله نتیجهشم ببینیم. یا وجیهتا عند الله، یا وجیهتا عند الله، اجمع لنا عند یا وجیهتا عند الله، اجمع لنا عند یا وجیها عند الله. مرزای در شهدا اموات گرفتارها اقوام خیشان بستگان همسایه ها همه و همه را یاد. یه بارم برا خودت بگو یا وجیهن عند الله اجمع لنا عند الله. حالا برای اون منتقم خون شهدای کربلا، برای اونی که باید بیاد کار نهایی رو انجام بده، حجت ابن الحسن المهدی باریکلا، یه بار دیگه همه بگن انشاءالله فرجشو ببینیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجاهم. خدایا به خمسه طیب قسمت می دهیم تأجیل در فرج و ظهور حجت ابن الحسن المهدی. بفرما موانع ظهور خودت از میان بردار، خدایا به خمسه سیب همه مرزا ملولا مجروها مظلوما سرطانیا وسواسی ها عصبی ها منیزی های لاعلات دکترها جواب کرده کرونایی غیر کرونایی بیمارستان منازل امشب شفای عاجل نصیب همشون بفرما. اموات همه ما پدر و مادر این جمع عزیزان از دست رفته از این جمع خدایا ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزها، شهدای سلامت. خدایا همه و همه مراجع از دست رفته، مراجع در گذشته، استاد نیکوزفت، استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی. بفرما خدایا هرچی اسیر شیعه در دست مخالفین و دشمنان شیعه است امشب وسایل آزادیشون فراهم بفرما. خدایا وسایل ازدواج جوانهای شیعه فراهم بفرما. خدایا عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت مردم، جوانها، دختر و پسر شیعه، عاقبت این جمع ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامة.